أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اخذ جعل یا اجرت در موارد اضطرار قاضی نسبت به اخذ اجرت بود. بنابراین که اخذ اجرت اختیارا جایز نیست، آیا در ظرف ضرورت اخذ اجرت جایز یا نه؟ مرحوم محقق در شرایع عنوان مسئله رو اخذ جعل از متخاصمین فرض کرده، ولی از نظر حکم تفاوتی بین اخذ جعل از متخاصمین و غیر متخاصمین نیست. اگر اخذ جعل جایزه، فرقی بین اخذ جعل یا اجرت از حکومت یا شخص ثالث و بین اخذ اجرت از متخاصمین نیست، و اگرم جایز نباشه علل اطلاق جایز نیست. کما نبه علیه فی الجواهر، منتها نبه علیه فی الجواهر در فرد اضطرار که حالا محط بحثه. این کلام صاحب جواهر در غیر ظرف اضطرار درست میشه، یعنی اینکه اخذ اجرت اگر مجازه مطلقا مجازه و اگر ممنوعه مطلقا ممنوعه. منظور از اطلاق اینه که فرقی بین متخاصمین و غیر متخاصمین در اخذ جعل نیست. و اما اینکه نسبت به اخذ جعل در ظرف اضطرار، این اون چه محط بحث الانه که باید مورد بحث قرار بگیره. مرحوم محقق در شرایع فرموده اخذ اجرت از متخاصمین فیه تفصیلون، و بعد از این عبارت فرموده که فمن لم يتعين عليه القضاء و كان مضطرا قيل در موردش بالجواز و الاولى المن. این مقدار عبارتی که از مرحوم محقق اینجا هست در جواهر، چون در برخی از نسخ شرایع عبارت یک اضافه ای داره، این مقداری که در کلام صاحب جواهر از کلام محقق به عنوان متن قرار گرفته، صاحب جواهر این رو تفسیر کرده به تفسیری که به نظر میاد کلام صاحب شرایع با اون مساعد نباشه. چگونه مرحوم صاحب جواهر اینو تفسیر کرده از مشکلات عبارات محقق این عبارت؟ فرموده محقق که ورده فرموده فیه تفصیلون، منظور از تفصیلش اینه که اگر به اصطلاح متعین باشه قضا بر شخص، ببخشید اگر متعین نباشه قضا بر شخص اما مضطر به اخذ اجرت باشه، این یه حالت. حالت دیگه این که متعین باشه و مضطر باشه. تفصیل محقق اولا اینجوری معنا کرده که اگر متعین باشه قضاتون من به الکفایه وجود نداره، و مضطرم هست این یه حکم داره که انهو در این صورت لا یجوز اخذ الاجره، کسی که تعین علیه و مضطرم هست به اخذ اجره، چون نمیتونه دو شغل کار کنه، هم قضاوت بکنه هم زندگی خودشو تأمین کنه، ولذا اگر قضاوت رو انجام بده ناچار از همین اجرت قضا ارتضاق بکنه. فرموده صاحب جواهر اینجوری معنا میکنه، کسی که بر او متعین قضاوت، چون من به کفایه نیست، آخوند قاضی منحصر شد در یک نفر، مضطرم هست، اینجا محقق میگه که انه لا یجوز اخذ الاجره. و اما اگر متعین نیست قضا، چون به حمد الله من به الکفایه هست، اینم یکی از افراده، ولی مضطره، یعنی اگر بخواد قضاوت بکنه که انه دیگه نمیتونه تأمین معاشش رو بکنه، در این صورت قیل به جواز اخذ اجرت. بعدم صاحب شرایع فرموده ول اولا المن، صاحب جواهر اینو اینجوری معنا میکنه، ول اولا الامتناع، نه اینکه ال اولا عدم جواز، ال اولا الامتناع، یعنی مستحبه که در این صورت اجرت نگیره، کراهت داره اجرت بگیره. ول اولا الامتناع، یعنی الامتناع من اخذ الاجره. پس به تفسیر صاحب جواهر قول محقق این میشه، کسی که تعین علیه القضا و مضطر به اخذ اجرت هم هست، چون مبر عیش دیگری نداره، این شخص لا یجوز له اخذ الاجره. و اما کسی که لم یتعین علیه القضا، این آقا عیبی نداره اخذ اجرت بکنه علا کراهته، در جایی که ضرورت داره کار دیگه ای نمیتونه بکنه. این تفسیریه که صاحب جواهر قدس سفر از کلام محقق آورده. بعد صاحب جواهر به محقق با این تفسیری که خودش بر کلام صاحب جواهر کرده اشکال کرده، گفته آقا شما میگید که اگر متعینه بر او قضا مضطرم هست، میگید اخذ اجرت اینجا جایز نیست، بره بمیره، هم متعینه بر او قضا چون قاضی دیگری وجود نداره، هم مضطره ممر عیش دیگری نداره، خب میگید اجرت نگیره، یعنی بره بمیره، نتیجهش این میشه دیگه. ولذا فرموده که تعین که شما فرض کردی موجب نمیشه که قضیه در جواز اخذ اجرت سخت‌تر بکنه کارو، اونجایی که متعین نبود گفتی بره اجرت بگیره، اینجایی که متعینه که اگر اجرت اخذ نکنه یعنی به وظیفش عمل کنه، قضاوت هم بره بکنه چون متعینه، یعنی بره بمیره. صاحب جواهر کلام محقق و اینجوری معنا کرد و بعدم اینجوری بهش اشکال کرد. بعد مرحوم صاحب جواهر اشکال دیگری هم به محقق میکنه، یا اگر قضاوت به گونه ایست که قابل تعویزه و جعل اجرت، باید علل اطلاق چه طرف متعین و مضطره چه نه، باید اخذ اجرت برش جایز باشه. اگر قابل اخذ اجرت و تعویض نیست، مطلقا نباید جایز باشه، تفصیل شما میدی جا نداره، مثلا میته، خب میته اگر قابل بیعه، مستر و غیر مستر فرق نمی کنه، اگر قابل بیع نیست چون میته مالیت نداره، خب اضطرار موجب نمیشه که بیع صحیح باشه. ما نحن فی قضاوت، اگر اجر القاضی سختون میشه مثل ثمن المیتت سختون، مطلقا اخذ اجرت جایز نیست ولو با اضطرار و تعین و عدم تعین. اگر نه سخت نیست قابلیت اخذ اجرت داره، مطلقا باید جایز باشه، حتی اونجایی که قضاوت تعین پیدا کرده باشه که ایشون فرمود محقق فرمود با تعین لایجوز. این اشکال دوم ایشان. بله، ما کلام مرحوم محقق کنی رو هم در مقام در جلسه قبل نقل کردیم که گویا ناظر به کلام صاحب جواهره و میخواد بگه، چون عبارت مرحوم صاحب جواهر این بود که خلاصه موضوع با اضطرار عوض نمیشه، اگر بناس قضاوت قابل اخذ اجرت و دریافت اجرت نیست پس بنابراین مطلقا اخذ اجرت جایز نیست، چون با تعین و اضطرار موضوع عوض نمیشه. محقق کنی فرمود نه، موضوع عوض میشه. چرا که اونی که اجرت برش جایز نیست اخذ اجرت بر واجب جایز نیست و در ظرف اضطرار تضاهم شکل میگیره و با تضاهم بین وجوب قضا مجانن و بین وجوب نفقه اهل و حفظ نفس، چون تضاهم شکل گرفت دیگه وجوب قضا از عهده مکلف به سبب تضاهم با واجب اهم وجوبش رفت و اخذ اجرت بر اون اخذ اجرت یه بر واجب نیست، ولذا من ای از ناحیه اخذ اجرت بر قضا به لحاظ وجوبش نخواهد بود. و بعدم فرمود از ناحیه حتی وجوب قضا هم در این صورت مانعی وجود نداره، که این قضایی که با اجرت شکل میگیره به عنوان قضا هم واجب باشه. ولی اینا همه مبتنی بر اینه که تفصیل محقق اینی باشه که مرحوم صاحب جواهر تلقی کرده و نتیجه این تلقی ایشون اون اشکالیه که بعد فرموده که خب شمایی که میگی با عدم تعین اجرت اشکال نداره، اما با تعین اونجا میگی اشکال داره، با تعین و ضروره اونجا میگی اشکال داره، اصلا گفتنی نیست این هم. به نظر ما مرحوم محقق یه تفصیل دیگه ای اصلا میخواد بده، این تفصیلی که فهمه و صاحب الجواهر منظور ایشون نیست، چون صاحب جواهر فرمود محقق فرموده اگر متعین نباشد قضاوت و قاضی مضطر به اخذ اجرت باشد، اخذ اجرت جایز است اولا امتناعه. صاحب جواهر اینجوری معنا میکنه، در حالی که عبارت صاحب جواهر اینه که فمن لم يتعین علیه القضا و کان مضطرن قیل بالجواز و الاولا المنع، نه الاولا الامتناع من اخذ الاجره. قیل بالجواز و الاولا المنع، یعنی عدم الجواز، اولا عدم جوازه با این که میگید شما نه اولا امتناع از اخذه، یعنی یجوز مع اولویت عدم الاخذ، خلاف ظاهره. بخونید عبارت محققو،
ولو اخذ الجوز من المتحاکمین فتیه خلاف و الرجع التفسیر فما عدم التعیین و حصول الضروره،
فما عدم التعیین و حصول الضروره
قیل یجوز و الاولا المن،
قیل یجوز و الاولا المن. اما صاحب جواهر این والاولا المنع رو معنا کرده والاولا الامتناع، ولی ما اگر عبارت محقق همین مقداری باشه که در جواهر ثبت شده، تفصیل محقق رو اینجوری معنا میکنیم. مرحوم محقق فرموده آیا اخذ جول از متخاصمین جایزه یا نه، فیه تفصیلون. ظاهر فیه تفصیلون اینه که در بعضی از موارد جایزه، در بعضی از موارد جایز نیست. فیه تفصیلون کجا جایز نیست؟ خوب دقت کنید. نمیدونم دیگران این عبارت محققو چجوری معنا کردن، من اینجوری به نظرم میاد اگر این مقداری که تو جواهر باشه، اگر قضاوت متعین باشه و طرف مضطر به اخذ اجرت، اینجا یجوز، خلافا صاحب جواهر در تفسیر محقق. خوب دقت کنید، اگر متعین باشه قضاوت و طرف مضطر باشه، اینجا یجوز. خب اگر نه متعینه نه مضطر، هیچ کدوم نیست، اینجا بلا اشکال لا یجوز. چرا؟ برای این که فرض اخذ اجرت بر واجبه دیگه. در این صورت متعینم که بر این آقا نیست، مسترم نیست، اگرم بیاد قضاوت بکنه پول داره، ارث بابایی داره، ارث مادر بزرگی داره، یه چیزی داره، اخذ اجرت جایز نیست. این دو قسم روشن است. یک قسم مبهم میمونه که لا یتعین علیه اما مستر، یعنی من به ارتفاعی وجود داره، اما این آقا اگر بخواد بیاد قضاوت کنه ناچار پول بگیره. قیل بالجواز، اما اولا اینه که جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون اینجام از موارد اخذ اجرت بر واجب بدون ضرورت. مرحوم محقق تفصیل میده بین اخذ اجرت اضطرارا و بین غیره. اونجایی که متعین قضاوت و طرف ناچاره اگر قضاوت بکنه اجرت بگیره، خب این مضطر به اخذ اجرته، لا بحث اخذ اجرت. در غیر این فرض، در غیر این فرض دو حالت داره. یکی این که نه قضا بر او متعینه، نه ضرورتی داره، پولدار آقا، خب اینجا لا یجوز اخذ اجرت. این روشن. یه فرد خونسای بینابینی هست، متعین نیست بر او قضا، من به کفایه هست، اما این آقا ضرورت برای اخذ اجرت داره اگر بخواد متصدی قضا بشه. ممکنه کسی بگه خب این مضطره، وقتی مضطره به اخذ اجرته جایز اخذ اجرت بکنه به خاطر ضرورت. محقق میگه الاولا اینه که جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون ناچار نیست که اخذ اجرت بر قضا بکنه، چون فرض اینه که متعین نیست بر او قضا، بره شوفری کنه. اون موردی که متعین بود بر او قضا و مضطر به اجرت بود، نمیتونست بره شوفری کنه، چون شارع او رو در منگنه قرار داده بود که حتما قضاوت کن، چون من به کفایه نیست. ولذا چون ملجع بود از ناحیه شارع، ارث بابایی هم نداره، امکانات مالی هم نداره از جایی که تأمین بکنه، پس مستر به عقد اجرت محقق میگه اشکال نداره. اما از این که بگذره، چه اونجایی که مستر نیست، چه مستره اما متعین بر او نیست، مستر به عقد اجرت علی القوا نیست، یا از باب این که بر او متعین نیست، یا اگرم متعینه آقا پول داره هم نداره عقد اجرت بر قضا بکنه، چون عقد اجرت بر واجب بلا ضرورته. این حرف محقق میشه طبق ضوابط هم با اون بیانی که از مرحوم محقق کنی در جواز عقد اجرت در فرض اضطرار کردیم جور میشه. بله؟ با گفتم با اون مقدار از عبارت شرایعی که در جواهر آمده، خب ولذا این کاشف از اینه که نسخ شرایع مختلف بوده، چون جواهر همه متن شرایع رو میاره، شرح مزجیه دیگه، چون که انه نسخه ای از شرایع همینی بود که من عرض کردم، ولی اون نسخه هایی که آقا الان اشاره کردن که الان دسترس شما ها هست در غیر جواهر، یه اضافه ای داره، با اون اضافه این بیان جور نمیان. ولذا باید علل قاعده صاحب جواهر انتخاب کرده متن معتبر صاحب شرایع رو، بعید نیست صاحب جواهر متون مختلف شرایع رو دیده. اینجا متن شرایع دو جور بوده، دو نسخه داشته، ایشون این نسخه رو فاورده، با این نسخه ای که در جواهر هست این عرض من جور میاد، جور میاد، استدلالش هم درست میشه. استدلال چیه؟ استدلال همون استدلالی که از مرحوم محقق کنی نقل کردیم، در ظرف اضطرار و تعین. اینجا تضاهم است بین چی؟ بین وجوب قضا و بین وجوب حفظ نفس. ولذا صاحب جواهر اشکالش این بود که اگر تعین پیدا بکنه بره بمیره، جواب صاحب جواهر اینه که نه، اگر تعین پیدا کنه دیگه نره بمیره. این همون جاهاییه که خود کشته حافظ و خود تعزیه میخوانی. شما آمدی گفتی مرحوم صاحب جواهر منظورش اینه که اگر تعین پیدا کرد مضطرم هست، حق نداره اجرت بگیره. اون وقت میای میگی خب نتیجه اینه که باید بره بمیره. تفصیل محقق اینجوری بد معنا کردی. تفصیل محقق این شد که اگر تعین داشت و مضطر بود مجاز در عقد اجرت، نبره بمیره، بره قضاوت بکنه و اجرت بگیره، چون بین وجوب قضا و وجوب حفظ نفسش که اهم تضاهم شکل گرفت نمیتونه بره بمیره، پس مجاز عقد اجرت بکنه و دیگه بر او قضا به حسب تضاهم قضا مجانی واجب نخواهد بود. اگر واجب باشه قوائب اجرت واجب خواهد بود. این بیانی که به نظر میاد در عبارت محقق قدس سره و کیفکان مقتضای صناعت علا تقدیر و حرمت عقد اجرت بر قوا این بود که در ظرف اضطرار و تعین، چون اینجاست که تضاهم شکل میگیره، نوبت میرسه به واجب اهم و وجوب قضا بر اساس این تضاهم ساقطه، وجوب قضا مجانی ساقطه. بعدم مرحوم محقق کنی فرمود به عنوان قضا بر مکلف باز واجبه، اما در طول جواز اخذ اجرت. این راجع به بحث این که آیا اخذ اجرت بنابر حرمتش اختصاص داره به موارد اختیار یا شامل موارد اضطرار هم می شود. مطلب بعد، گفتیم دو مسئله رو میخواییم اینجا در تکمیل اخذ اجرت اشاره کنیم. مطلبی است که در کلام شهید ثانی در مسالک آمده و صاحب جواهرم متعرض میشه اون رو و اشکال میکنه، و اون مطلب اینه. من قبل از آنی که این کلام شهید ثانی رو عرض بکنم یه نکته اینجا عرض بکنم. این در این اخذ اجرت محل اضطرار در بعضی از موارد، اینا آیونی که بخوان ثمرات مسئله اصولی که از تطبیقاتش رو پیدا کنن، اینجا در بعضی از موارد صغرای تزاحم، اونجایی که طرف متعین بر او قضا و ناچاره اگر قضاوت بکنه اجرت بگیره، اما میتونه یه کار دیگه بکنه. ببین که قضاوت نکنه، بره فرض کنید شوفری کنه، بره یه کار مباح دیگری رو برش اجرت بگیره. این از موارد تزاحمه. و اگر بنا بشه که راهی برای تعیش و زندگی جز قضاوت بلد نیست، این از موارد تعارض نتضاهم، یعنی کس دیگری که قضاوت بکنه وجود نداره. خب این آقا یتعین و اطلاق دلیل وجوب قضا میگه یتعین علیه القضا. خب از یک طرف قضاوت باید مجانی باشه، از یک طرف حفظ نفس هم بر این آقا واجبه. حفظ نفسش به چیه؟ فقط به اینه که اجرت علل قضا. پس از یک طرف اجرت علل قضا ضرورت حفظ نفسشه، از یک طرف اجرت علل قضا اجرت علل قضا ایست که لا یجوز. خب بین دلیل حرمت اخذ اجرت علل قضا و وجوب حفظ نفس اینجا تعارض شکل میگیره، نه تزاحم. چرا؟ چون تزاحم جاییه که متعلق تکلیف دو شیء باشه، یکی امر یکی نهی. امر میکنه به حفظ نفس، نهی میکنه از دخول ارض الغیب. این میشه موارد تزاحم. اما اونجایی که متعلق امر و نهی یه چیز باشه دیگه این تزاحم نیست، این تعارض. فعل واحد مثل نماز در مکان قصبی، این نمیتونه از مسئله تزاحم باشه. صلات در مکان قصبی منحصرم باشه، خب یا واجبه یا حرام. تزاحم بین وجوب صلات و حرمت قصب معنا نداره، چون فعل واحد که عبارت از این تصرف فی مال الغیر که هم مصداق صلات هم مصداق غصب، در فردی که منحصر باشه. قیود حرفمو در نظر بگیرید، تعارض دیگه. برای این آقا آیا غصب حرامه یا نماز واجبه؟ نماز بخواد بخونه منحصره در اینجاست، اینجا هم غصبه. یا برای این آقا نماز واجبه یا غصب حرامه. نمیتونه هم نماز واجب باشه که اینجا برو نمازتو بخون، هم تصرف در اینجا که به صلات محققه حرامه. اگر مندوحه داره داخل در بحث اجتماعه، یعنی صلات در مکان قصبی با امکان صلات خارج اون مکان، بحث اجتماع هم رو نهیه. صلات در مکان قصبی بدون مندوحه تعارضه، و اونجایی که به اصطلاح فرض بشه دو عنوانی باشه که متعلق امر و متعلق نهی، که تلازم داره فعل احده ما با اسیان دیگری، این داخله در بحث تضاهمه. ولی ذا این مواردش هم همینجا اگر بنا بشه این شخص میتونه قضاوت بکنه و میتونه کار دیگه هم انجام بده، این داخله در بحث اجتماع امر و نهی. اگر متعین بر او قضا و راه دیگری هم برای تعیش نداره، بلد نیست، تعارضه. ولی اگر تعین علیه القضا راه دیگر هم برای زندگی داره، میتونه کسب دیگری غیر از راه قضا داخل در بحث تضاهمه، به بیانی که قبلا اشاره شد. خب حالا نوبت میرسه به کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک. مرحوم شهید ثانی قدس سره در مسالک در همین بحث اخذ اجرت بر قضا از متخاصمه، ایشون فرموده، عبارت ایشون اینه: ثم علی تقدیر جوازهی به وجهن. اونجایی که اخذ اجرت جایزه، چون محقق صاحب شرایط فرمود تفصیلو، حالا اونجایی که جایزه، حالا یا مصرفا میگید جایزه یا میگید علی تفصیلن جایزه، اجرت به عهده کدوم یک از متخاصمینه؟ آیا اجرت توزیع میشه بر متخاصمین یا اینکه اجرت بر عهده مدعی است یا اینکه اجرت بر عهده منتفعه، اون کسی که از قضا سود میبره؟ ایشون فرموده در مسئله وجوهی است. آیا اجرت بر قضا تقسیط میشه، تقسیم میشه بین متخاصمین؟ این یک احتمال. یا اینکه اجرت رو از خصوص مدعی میگیرن، اینم یک احتمال. یا اینکه اجرت رو از هر کسی که بهره جسته، اگر قاضی به نفع مدعی قضاوت کرد، اجرت قضا رو از مدعی میگیرن، و اگر به نفع منکر، اجرت رو از منکر میگیرن. ایشون فرموده وجوه و اوجه و مبنا رو این قرار داده، فرموده مبنای این که اجرت رو از کی میگیرن اینه که آیا اجرت تابع عمل یا تابع منفعت حاصله. اگر گفتیم اجرت تابع عمله، خب این عمل در خارج قضاوت واقع شده، پس بنابراین این عمل نسبت به هر دو واقع شده، ولذا اجرت بر عهده هر دو خواهد بود. ولی اگر گفتیم اجرت مال منفعت حاصله، حالا باید دید منفعت حاصله آیا به حکم به نفع کی قضیه. ایشون فرموده اگر بنا بشه معیار منفعت باشه، یجب علی المحکوم له او علی المدعی. یک در حقیقت او علی المدعی میخواد بگه ولو به ضرر مدعی هم حکم شده باشه، ممکنه بگیم اجرت بر عهده مدعیه. خب اگر گفتیم تابع منفعت، اون منفعت که عبارت از این حکم قاضیه، خب مربوط به هر دوست، پس باید مثلا ببینیم کدوم ذی نفعه. اگر مدعی، مدعی اگر منکر، او باید اجرت رو بده. اینو اول مطرح کرد، بعد دیگه اصلا احتمال داره بگیم اجرت بر عهده مدعی هست، چون اون مدعی بود که پای منکر رو به محکمه کشید، و الا اگر مدعی منکر رو نمی آورد به محکمه، منکر تو کاری نداشت، منکر تو خونش داشت زندگی میکرد، مدعی آمد گفت آقا این خونه مال منه، کشون این منکر رو، ذلیت رو به محکمه، اما بالاخره که این ظاهرن که محکوم شد مدعی. چرا دیگه فرد اینه نه اگر نه اگر که اگر که مدعی به رفعش قضیه تمام بشه که خب منتفع شده باید اجرت رو بده، اگر محکومم بشه خونه رو بدن به اون آقای منکر، اون منکر سبب خسارتی
مقابله هم نمونده.
یه قول یه احتمال این بود، یه احتمال بود. احتمال سومی رو ایشون مطرح کرده، اینکه همه جا باید مدعی بده، چه مدعی منتفع باشه یا نباشه. اونجایی که منتفع باشه که خب باید بده معلوم، اونجایی هم که منتفع نباشه سبب این منتفع دیگه. خب به نقطه انتفاع، اگر به نقطه اینه که سبب قضیه و اونی که خلاصه آتشبیار معرکه بوده که این مدعیه، اگر به این نقطه باشه مدعی باید بده. دعوا رو که اون محکوم علیه درست نکرد، اون از کجا میگید قصد کرده؟ فرد احتماله، ولی اثباتا که محکوم شد این مدعی و ثابت شد که اون قصد نکرده. میدونم منتفع شده به این معنا که بالاخره، یعنی اگر که مدعی غاصبه پس بنابراین اون بیچاره هم مالش رو از دست داده که به زور خونه رو ازش گرفتن غصبا، خب اجرت هم بابت چی دیگه بده؟ کی غصب کرده؟ خیلی خب، اگر اون غصب کرده به حسب ظاهر، یعنی این که مدعی محقه، خب پس بنابراین اینه که اونی که قضیه رو
برنده شده
نه چون برنده شد اونی که وادار کرده به قضاوت عبارت از این مدعی، این وادار کرده به قضاوت، خب سودش هم برد پس پولش هم بده دیگه. اونجایی که این مدعی حتی ضرر بکنه و ثابت بشه خونه مال همون زلیده، بازم باید این مدعی بده، چون این مدعی در حقیقت آتش بیار و معرکه بوده. از باب الثانی که معیار منفعت باشه بر عهده برا شد که محکوم له باشه، نه ببینید فرمود الثانی که معیار منفعت باشه، خب باید بر محکوم له باشه. محکوم له گاهی مدعیه گاهی منکر، محکوم له باید بده. محکوم له اگر مدعی شد خیلی خوب پول محکمه رو اون بده، اگر محکوم له منکر شد یعنی خونه رو گفتن شما که ذلیتی خونه مال شما، مدعی بینه اقامه نکرد، پول محکمه رو باید باز این منتفع بده، چون که سود این قضیه رو این برده، چون منفعت این عمل عائد او شده. صاحب مسالک میگه احتمال داره که علت ثانی هم که فرض بشه که معیار میگید منفعت، بگی مثلا یه احتمال سومی همه جا باید مدعی بده و اصلا معیار این نباشه کسی که منتفع باشه، چون این سبب خسارت و سبب اجرت این محکمه این مدعیه، چون اون مدعاله اگر این مدعی نبود اصلا اقامه دعوایی نداشت، چون مدعاله لو ترکه به زور آوردنش تو محکمه، مدعی که به زور آورده باید جور محکمه رو بکشه. این نفع فایده ای داره؟ سماع شد، اما سماعی شد که زدن تو سرش گفتن ادعا شما اینه، بیانه کو بیانه نداشت، گفتن برو پی کارت، اون آقا قسم خورد که دروغ میگه اینا، پس منفعتی
دو تا منفعت دیگه، اگه منفعت اصل قضاوت رو بگیرید مال کسی که لب اون حکم شده، اگه منفعت اصل عمل قاضی که قاضی رو شما مجبور کردید حکم کنه به درخواست مدعی.
حالا مرحوم صاحب مسائل منفعت رو در نتیجه اون دعوا برده، نه در قضیه سماع دعوا. سماع دعوا رو خودش رو یک منفعتی به حساب نره برده. چی؟ او علی المدعی، یعنی این که اگرم اگر علی یعنی منفعت رو شما قرار بدید، در عین این که علی ثانی که ملاک منفعته، در عین حال همه جا باید مدعی بده. یعنی معناش اینه که پس بنابراین ولو مدعی منتفع هم نشه، مدعی بده ولو مدعی محکوم علیه باشه، همینه دیگه، یعنی از باب همون تصویب دیگه، باید مدعی بده چون این سبب خسارته، این سبب به خرج افتادن شده، و الا مدعا علیه که سببیتی نداره، مدعا علیه تو خونش بود. خب
یعنی با ملاک نمیتازه، ملاک قانون میتازه منفعت برده باشه، اینجا مدعی منفعت نمیتازه.
خب یعنی اگر حالا منفعتش این میشه که سماع دعوا شده دیگه، یعنی به قول ایشون منفعت به لحاظ سماع دعوا، به اصطلاح علستانی که ملاک منفعت باشه، یه بیان اینه که هر محکوم له، یه بیانی که نه محکوم له ملاک نیست، مدعی همه جا بده. وقت میگید مدعی، چرا مدعی؟ چون که اگر نفع حاصلش شده که هیچ، اگر نفع محکوم لهی هم حاصلش نشده، حرفشو شنفتن دیگه، همین مقدار مثلا کافی باید باشه. الحمدلله رب العالمین.